الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که حال همگی خوب باشه و شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت بزرگواران تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که با همه فاطمیات محشور بشیم. صلوات خط بفهم لام دعای روز چهارشنبه بحث حراست بود و حفظ بود و سطر که رسیدیم به بخش سطرش و انواع سطر رو تو قرآن مطرح کردیم و اهمیت سطر رو تا یه حدی گفتیم. سطر اون جاهایی نوعا مطرح میشه که گریزی ازش نیست، بایستی مخفی باشه تا بتونه انسان زندگی بکنه، یا به واسطه مخفی شدن اساسا حفظ میشه، یعنی حفظ به وسیله سطر اتفاق میفته. مثلا ما وقتی لباس میپوشیم یا حجاب داریم، یه سطره که ما رو حفظ میکنه، یعنی خود سطر معامله حفظ. پس سطر یکیش عامله حفظه، اینکه شما رو بعضی چیزا رو میپوشونید که پوسیده نشن، خراب نشن، یا انواع اقسام سطر استفاده میکنید. میوه ها رو مثلا توی جایی میگذارن که به هم تماس پیدا نکنن، سطر رو یکی هست. یکی هم عامله وجه و توجهه، وجیه بودنه. حالا این بگیم وجیه بودن، یعنی در واقع به مجرب عزت و آبرو میشه و میشه بهش توجه کرد. موقعی سطر عامل زینت میشه، بعد چیزها رو میپوشونند که زینت. و یکی از کارهایی که خود لباس انجام میده زینته، که تو آیات قرآن هم اومده که لباس جنبه زینت هم پیدا میکنه. خیلی جا استفاده میکنی، چون تو خونه ها روی میزتون جاهای مختلف یه سطری میذاری که دیده نشه، در واقع یه رویه خوبی ازش دیده بشه دیگه. سطر علاوه بر این که عامل حفاظت و وجیه بودن و زینته، میتونه در واقع عامل ارتباط باشه، روابط، عامل ارتباط. خیلی وقت شما از خیلی چیزای افراد اگه خبردار باشین، باشون هیچ وقت ارتباط برقرار نمی کنید، یه سطحی از نیازمندی های انسان پاسخ داده نمیشه. خیلی موضوع مهمیه در تعاملات. سطر عامل ارتباطه و اگر کسی بیهوده این سطر رو برداره، زندگی انسان ها به مشکل برخورد میکنه. بله؟ نه مثلا فرض بگیرین که پدریه، مادریه، فرزندیه، اقوامیان، اگه حتی بعضی وقتا از منویات هم دیگه خبردار بشن، دیگه رفت آمد نمی کن. دیگه اون خدمتی که حاضره به برای فرزندش بکنه دیگه نمیکنه. همین که میفهمه که این تو این فضاست، این مخفی بودنه، این پوشوندنه منجر میشه که انسان ارتباطات داشته باشه. و داریم که اگه این سطرها برداشته باشه، انسان ها از هم فرار میکنن، که به آیات قرآن هست که روز قیامت که این پرده ها برداشته میشه، آدم ها از هم دیگه فرار میکنن و تا نزدیکان هم از هم دیگه فرار میکنن. به خصوصیت سطر اینه که عامله علاوه بر این که عامل ارتباطه، اینی که مهلت میده به انسان که توی اون یه مهلتی بتونه احتمالا جبران کنه. عامل مهلت، و توی مهلت انسان وقت پیدا میکنه برای جبران، یا وقت جبران داره یا وقت توبه داره، که اینم خودش خیلی مهمه. اگه آب روی فرد بره دیگه مهلت جبران دیگه نداره. و از خصوصیات سطر اینه که زمینه شکوفایی بعضی استعدادها رو فراهم میکنه. همین که انسان بعضی عیب‌هاش و بعضی از مسائلش پوشیده میشه، این بهش باز امکان رو میده که بتونه استعدادهای دیگرش رو فعال کنه. یکی در یه زمینه این ناتوانه، مثل این که بعد کسی نمیفهمه که این ناتوانه، بفهمن این ناتوانه بهش اون چیز رو یاد نمیده. همین مقدار که سطر داره، این امکان داره که ازش استفاده بکنه و در واقع برخی استعداده رو فعال بکن. در این حال سطر یه بدی هایی هم داره که تو روایات هم داریم، الان روایاتشو براتون میخونم، که آدم وقتی سطر داره گناه میکنه، عیب داره، پوشیده میمونه، این دیگه بیخیال میشه آدم، این منفیش هم هست. این در واقع ضررهای سطر برای انسان اینه، یکیش اینه که انسانو به شدت بیخیال میکنه نسبت به برطرف کردن عیب ها و جبران گناهان. حالا که کسی نفهمیده، خب نفهمید دیگه. و یکی از علتهای تکرار گناه همین سطره، که دو مرتبه طرف جرأت میکنه به گناه کردن، پس یکیش جرأت میاره، جرأت به گناه میاره. یکی دیگه اینه که انسان از انسان یه شخصیت مثبتی درست میکنه، یه شخصیت خوبی درست میکنه که در باطنش این نیست. و خب اگه توی همین حالت از دنیا بره، روز قیامت فضایش و زشتیهاش خیلی بیشتره. و پس یکیش چیه؟ یکی اینه که یه صورت زیبا در که در پشت اون زشتی نهفته، درست میکنه. و اون روزی که حقایق برای همه جلوه پیدا میکنه دیگه اینا کشف میشه و این دیگه اون موقع کارش نمیشه که دیگه. از خصوصیات ضررهای سطر اینه که فرد در واقع یه سری کارهایی رو که تمام بیخیال میشه نسبت به برطرف کردن این با جبران گناهان جرأت پیدا میکنه. یکیش چهارمیش اینه که قول و فعل میتونه منطبق نباشه، یعنی میتونه قول و فعل آدم انطباق نداره، یه چیزی بگه تو درونش یه چیز دیگه باشه، یکسان نیست. و حالت نفاق در فرد ایجاد بشه. این نم خیلی خطرناک. لما تقولون لما لا تفعلون، آدم ها که نمیفهمند که شما یه ادعایی میکنی فکر میکنم بلدی، بعد وقتی وسط کار میفهمند شما بلد نیست. و نفاق اصلا از همین سطر استفاده میکن. یکی از ضررهای دیگرش هم اختفایه در جاهایی که نباید اختفا کنه. طرف خودشو در یه جایی جا میزنه که عنوان دشمنم هست، ستون پنجمه نفوذی، از همین سطر استفاده میکنه. قاعده دشمن خیلی از این استفاده میکنه، یعنی به عنوان خودی خودشو نشون میده بعد در یه موقعی ضربشو میزن. پس یکی از بدی هایی سطر در کنار اون خوبی هایی که داره. پس از ضررهای سطر چیه؟ یکی امکان نفوذ دشمنه و به همین نسبت شیطان و ابلیس از این قاعده خیلی استفاده میکنن. و اولین کاری هم که بلایی که سر بشر آدم اول بشر در اومد سر همین بود، در پوشش قسم خودشو مخفی کرد، یه پوششی درست میکنه به نام قسم و انسان رو گول میزنه، که اینم خیلی حالتهای بدیه که سعت وجود داره. از خصوصیت دیگه سعت اینه که ضررهای سعت اینه که یه صفتی یا یه مشکلی وجود داره ولی آدم فکر میکنه نیست، بعد رو نبودش برنامه‌ریزی در صورتی که هست. میگه که نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. اون یه پوششی منجر شده که در واقع ایجاد نهفتگی هایی میکنه، که این ایجاد نهفتگی با سطر اتفاق میفته، بعد یه مرتبه در یه زمانی نهفتگی آشکار میشه. ایجاد نهفتگی و که بگیم خطرناک. در صفات انسان خیلی وقتا این اتفاق میفته، مثلا یه دوره ای به واسطه یه سری رخدادهایی، یه سری مواردی از درون انسان مخفی میشه، انسان فکر میکنه که هیچ مسئله دیگه نداره و اون که وابسته به رخدادهایی بوده، اون رخداد اون رو پوشونده و وقتی اون رخداد ها میرن کنار یه مرتبه دو مرتبه این سرباز میکنه. تو مسائل خانوادگی خیلی این زیاده، این بخش است نهفتگی ها خیلی زیاد، اغلب هم ازش رو دست میخورن، احساس میکنند که مسئله با چیزی ندارند، ولی این مثل این که یه رخ داده یا یه حادثه اومده روش رو گرفته و دیگه مرتبه اون که میره کنار این دو مرتبه میاد رو. این حالت نهفتگی بیشترین لطمه رو تقریبا میشه گفت که به افراد میزنه، مثل بمب ساعتی عمل میکنه. مثلا شما میگه اینجا بمب نداره که، برو بگرد ببین اگه بمب هست، اگه بمب بود که اینجا منفجر شده بود. ولی خب قایمه ساعت هم داره، سر ساعتش که میشه یه همه جا رو میتره کنه. خیلی از صفات انسان اینطوریه که اینا به واسطه عوامل مختلفی پوشیده میشه. حالا مثلا رخدادهایه مثل جنگ، مثل الان غزه، این یه رخ داده که رو خلچی دار میپوشونه. خیلی وقتا از این نهفتگی ها دشمن استفاده میکنه. حتی یکی از حربه های دشمن اینه، برای اینکه حواس آدم ها رو پرت کنه، میخواد یه جای عملیات کنه، یه جای دیگه یه کاری دیگه میکنه، بهش میگه عملیات های پوششی. بعد یه جای دیگه چی کار میکنه؟ عمل میکنه. حالا این نهفتگی ها تو وجود انسان خب زیاده. حالا در برابر این ضررها منافعش قابل تأمله. نکتش اینه که چی شد این رفت؟ کجا رفتی؟ عامل حفظ، عامل وجیه بودن و توجه، عامل زینت، ارتباط، مهلت، زمین ساز و شکوفا کننده استعداد هاست از یه طرف، ولی خب ضررهایی هم داره. و بازترش نی که تو روابطه بین حالا اعضای خانواده، کاری نداریم همسر باشه، شما فکر کنین پدر و فرزند، مادر و فرزند، همسر، دوتا همسر در واقع زن و شوهر، یه سری بینشون روابطی وجود داره که اینا نسبت به بعضیش آگاهن و نسبت به بعضی چیزاش آگاه نیست. بعضی از این موارد وقتی این به هم میخوره، یعنی بعضی از صفتهایی که در درون اینا بروز پیدا میکنه، اینا بینشون اختلاف ایجاد میکنه. بعد فکر کنین یه مدتی یه شادی میاد تو خانواده، همه دیگه درگیره اون شادی میشن، دیگه این مخفی وجود داره. وقتی اون شادیه میره دو مرتبه این شروع میکنه بروز پیدا کرده. و بعضی وقتا اینطوریه که شلوغ بودنه مثلا توی خونه، حتی همون شلوغی خونه پوشش ایجاد میکنه. وقتی بچه ها رفتن ماموریت، رفتن اردو، رفتن این پوشش برداشته میشه، این شروع میکنه اومدن بالا. وجود داره ولی پوشیده است. عوامل و رخداد ها منجر میشه که این پرده بره کنار یا بیاد سر چشم. خیلی آدم ها درگیره این مسئله زیاد هست. خب یکی از مشکلات سطر، حالا مشکل سطر بگیم، خوبیه سطر، بدیه سطر، اولا سطر مخصوصه دنیا و آخرته، فقط مخصوص به دنیا نیست، از ولی ماهیت حیات آخرت اینه که مثل دنیا سطر بردار نیست، به خاطر نوع ماهیتش که همه چی روه، یعنی کسی چیزی رو نمیتونه مخفی کنه، به خاطر همین سطر بردار نیست. ولی با توجه به روایات حتی روز قیامت هم اراده خدا بر این تحقق پیدا کرده که سطر وجود داشته باشه. این اینطوری استنباط میشه از بعضی روایات. نکته ای که در مورد سطر وجود داره اینه که در روابط انسان با انسان‌ها با هم این بعضی وقتا این سطر چی میشه؟ خدشه دار میشه. این سطر بایستی سر حفظ سر بیاره و انسان ها ساتر هم باشه، پوشاننده هم باشه، و به همین دلیل بحث سر خیلی مهم میشه. حالا یه مرتبه این سطر رو آدم ها دستی بر میدارن، به جای این که سطر کنن فاش میکنن. و این فاش کردن راز خیلی عامل خطر میشه از جهات مختلف. اولین لطمش به خود اون کسی که اون راز رو داره فاش میکنه میرسه، چون داره دعا میکنه که خدایا سطر من رو بردار، چون داره سطر یک کسی رو برمیداره، داره دعا میکنه که خدایا برای چی سطر من رو گذاشتی؟ برش دار، چون من دارم سطر بقیه رو برمیدارم، لابد دارم چیز خوبیه، پس دارم برمیدارم خدایا، پس یه دعای عملیه برای این که فرد سطر نداشته باشه. و تو روایات باز هست که هر کسی حفظ ستار العیوب نباشه، اولین ضررش اینه که اون عیوبش نزد مردم چی میشه؟ فاش میشه. و خب این خیلی لطمه خیلی سنگینیه. پس یکی از مسائلی که در روابط انسان ها هست و ادب اجتماعی رو اقتضا میکنه همین سطر. به وسیله سطر خیلی از اشکالات آدم ها رو میشه برطرف کرد و به وسیله برداشتن سطر میشه خیلی از اشکالات در انسان ها تثبیت کرد. اون روی آدم ها رو میشه درآورد با چی؟ با برداشتن سطر، کما این که میشه اونا رو اصلاحشون کرد. یعنی پس میشه یکی از ابزارهای تربیتی. اونه که تو مدرسه ها کار میکنن، معلم تربیتی هن، اینا خیلی باید مراقب باشن. فکر میکنن که در هر حالتی میتونن عیب دانش آموزا رو به همه بگن و رو کنند. خیلی این فضای عیب یابی، عیب گویی متاسفانه در مدرسه ها زیاده، چون همین که عیب یه نفری رو گفتین معلم رو فهمیدن، به چشم اون عیب رو دیدن، این عیب رو چکار میکنی تو اون تثبیت میکنی، یه کاری میکنی که دیگه این بند خدا ممکنه تا آخر عمرش اون عیب نتونه خارج بشه. این حالا قصه میره به سمت در واقع وقتی که فاش کردن راز در جامعه زیاد میشه به طور طبیعی میره به سمت چی؟ تعییب یعنی بذاری فارسی شو بنویسم، عیب دار کردن، یعنی یه چیز رو عیب نداره ها، ما خودمون عیب میذاریم روش، یعنی ماشین ما هیچ عیبی نداره ولی عیب میذاریم روش، خونه ما هیچ عیبی نداره عیب میذاریم روش، یعنی انسان وقتی که به سمت فاش کردن عیوب میره به سمت چی میره؟ به سمت عیب گذاری میره. ماشاءالله انسان ذهنش خیلی فعال جواله، میتونه عیب بذاره، مثلا الان میچسبه، واقعا میچسبه، یه آدم خیلی خوبه در نظر بگیرین، هزار تا خوبی داره، به هر حال میشه برای همون هزار تا خوبی 10 تا بدی هم در آورد، و خب اون 10 تا بدی رو که در واقع قرار میدین سلام نمی کند، این منجر میشه که شما چشمتون دیگه اون خوبی ها رو دیگه اصلا نبینه، میره به سمت عیب دار کردن، عیب ها رو نمایان کردن، نه یه چیزی که واقعا عیب نیست رو علم جلوه داد. حتی بعضی وقتا انقدر انسان توانمنده که حسنا رو میتونه عیب جلوه بده. چرا شما این کار رو میکنید؟ این چرا خوبه؟ ولی عیب. و خیلی این دیگه اینا جز کرامات انسانه که بله این وقتی سطر برداشته میشه عیب ها فاش میشه، اول که عیب ها فاش میشه که خطر سازه، اون عیب ها تثبیت میشه، نه این پیش روی میکنه، میاد روی عیب دار میکنه، حسنا رو نمیبینه عیب میبینه، عیب دار میکنه، میگه این عیب ها رو داره، حالا ممکنه یه چیزی واقعا عیب هم باشه ها، ولی نه این اصلا میره به این سمت که چیزی که حسنه رو عیب جلوه میده و این خیلی خطرناک میشه که عیب دار کردن ها در واقع میاد یه عیب توهمی رو تو ذهنش درست میکنه که باید پوشیده بمونه، بعد این پوششش رو برمیداره، عیب توهمی این چیز محشریه، واقعا چیز خلاقانه، یعنی سطر عیب نداشته رو میکنه. تالا نهیدین شما، من که خیلی دیدم. حالا عیب نیستن، نه بعدش ما عیبا رو میگیم، همون چیزایی که ممکنه برطرف بشه مفهوم عرفیشو به کار میبریم. ببینید عیبا دو دسته میشن، یه سری مثل چهره، مثل اینا کاریش هم نمیشه کرد، یه سری هم نقصن، ما جفتشو تو روایات هم همینطوره، جفتشو به عنوان عیب حساب میکنیم، ولی در واقع عیب مربوطه با اون خواستگاه سطح، مالان اون عیبایی که امکان پوشش ندارن، ولی به تدریج این در مورد هر دوتاش گفته شده، به همین دلیل شما میگین که من عیبمو برطرف کردم، در صورتی که عیب در مفهوم واقعی خودش هستم برطرف کردنی نیست بلکه پوشوندنیه، ولی ما داریم چی کار میکنیم؟ همون مفهوم عرفیشو به کار میبریم. نه خود چیزم نه مثلا بعضی از مثل هوش، استعداد اینا. مثلا یه دفعه پسرم گفتش که میخوام تست هوش بگیرم ازت. گفتم ببین کارو با من نکن، پشیمون میشی. یا گفت نه آخه شما هوشتون خیلی بالاست. گفتم ببین این کارو با من نکن، پشیمون میشی. خلاصه اصرار کرد و گفتم خب تست رو بیار ببینم چیه. یه صفحشو گذاشت، به صفحه دوم نرد، گفت خوبه باشه کاری شما خیلی باهم شد. چون آدم ها هوشاشون چیز دیگه، مثلا ابعاد مختلفی داره در زمینه‌های مختلف. ممکنه یکی هوش ریاضیش کم باشه ولی هوش مثلا سمیش خوب باشه، هوش بصریش خوب باشه. هر حال هرچی پوشیده باشه بهتره. نفهمین چقدر ظریف هوشی و بالای خیلی بهتر. دیگه دست خدا آدم که نیست که. استعدادها یعنی چی کار کنیم که قدرت سترمون و ستر العیوب بودنمون بیشتر شه؟ نه؟ سوال تو اینه؟ بله. آسیب نبینه. میپوشنم دیگه، میپوشنم. میپوشنم تا آسیب نبینه. بعضی ها باید همه خداش نپوشون تو کسی آسیب نمیده. بعضی ها فقط باید ای باشون نپوشون، بعضی ها هم باید خداش نپوشون. کاری که باید کرد اینه که حد چقدر شما دل و جرأت داشته باشین در سطر، قدرت بیشتری دارین در مدیریت. هرچی که دل و جرأت نداشته باشین در سطر، هول کنی، عجله کنی، قدرت مدیریتتون کمتر میشه. حالا یه چیز دیگه بگم، این سوال ولش کنی چون این سوال مدیریتیه. به هر حال شما هر کاری بکنین تو مدیریت، ساعت مدیریتی قواعد دیگه هم میاد. نکته ای که هست اینه که همه شما از سطر عیوبتون لذت میبرین و لازم میدونید برای زندگیتون. خب رو همین فرمون برین جلو، کلن عیب عیوب دیگران رو کلن بپوشونیم. چیز نکنید دیگه، رو نیارید. یه مرحله هم اینه که شما اصلا عیب و عیب نبینید، که البته من با این کاری ندارم. من فرضم اینه که عیب، شما عیب میبینید و تحلیلتون انقدر قویه که یه سری عیب های آدم ها رو میبینید بپوشونید. اصلا حتی در انقدر با خودتون کار بکنید که دونستن و ندونستنش براتون تو رفتارتون یکسان باشه. علنی اگه انجام میده دیگه همه میبینن دیگه. اگه علنی انجام بده که همه میبینن. پس بنابراین برخوردهای، یعنی خود محکومه به اون برخوردهای علنی میشه. ولی یه نفر اهل به هر حال خیلی سخته، ستار ایوب بودن خیلی سخته. یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنوی، این که انسان یه دونستن و ندونستن یه عیبی براش هیچ فرق نکنه، یعنی در رفتاراش هیچ تظاهری نداشته باشه، خیلی سخته، ولی باید تمرین کرد. خب در آیات و روایات به ویژه در ادعیه ما از خدا میخوایم که خداوند عیوب ما را بپوشاند. منظور از این که میگیم خدایا عیوب ما را بپوشان، یکی از این چند تا حالته که مطرح میکنیم. پس این مباحثی که مطرح کردیم راجبه مطلق ستر بود، این ستار العیوب بودن خدا به چه معناهایی بود هست. یک، خداوند اساساً اون عیب در حساب کتابا نیاره و کلم یکون تلقی کنه. چطور دیدی؟ ندیدی؟ بس اولش چیه؟ اینه که نادیده گرفتن، اصلا یک نادیده گرفتنه. خیلی از روایات و دعاها اصلا منظورشون اینه که خیلی هم تضرع میکنن اهل بیت علیهم السلام، برای همین سطح درخواستش هم خیلی بالاست. اصلا از خدا میخواد که اینو نادیده بگیرن، اصلا اینو تو حساب نیاره. بله بله، چرا اگه نکته ای داریم بگی بگی. فعلا همینو بگین چون تا دور نشدیم. یعنی ما هم تکلیف اون سره این بود که حوزه های عیب و حوزه های نقص رو بتونیم از هم چیکار کنیم، تفکیک کنیم. میرسه، آره بریم بکش. خب بله بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه این تفکیک رو من بتونم انجام بدم، اول از خودم پرسیدم که چه چیزی قابل تغییر نیست. بعد به فکرم زیبایی های ظاهری رسید که البته دیدم برای برخی افراد قابل تغییر شده، مثل بلند کردن قد، عملها و جراحی های زیبایی، اما خب برای نسل بعدشان قابل اصلاح نیست، یعنی منتقل میشه اون نقص به بعدی. بنابراین این دست عیب رو، این دسته رو 50% رو به نظرم اومد که شامل عیب باشه، 50% شامل نقص، نقص های ظاهر. بعد دیدم یک سری صفات در ظاهر بروز پیدا میکنه که شاکله ایه، مثلا آرام بودن، پرشور بودن، کلام قوت دار و انگیزشی داشتن یا کلام بی جان و بی رمق، مدل راه رفتن با تومنینه یا تند و پرتکاپو بودن. اما در کنار اون دیدم که افرادی رو که با سرمایه گذاری بر افزایش و کاهش این توانها اونها رو تغییر میدن، کلامشون رو پرقوت میکنن، نوشتارشون رو دقیق میکنن، موقعیت های مختلف رو به نسبت اونچه که مورد نیاز بوده بروزاتشون رو تغییر میدن. پس این دست از بروزات در این حال که عیب بود، با تلاش و تمرین و دونستن اصول و کسب مهارت قابل تغییر بود، اما ممکنه زمان بر باشه یا ابتدا کمی تصنعی یا حتی مورد تایید دیگران نباشه یا در پست‌های خاصی قرارشون ندن. به هر حال اینها جزء اینها هم جزء نقایص به حساب میان. یک سری صفات هم اخلاقی بود، مثل اعمال شاقه. آره با اعمال شاقه. یک سری صفات هم اخلاقیه، مثل خشم، کینه، نفرت، بی‌تفاوتی، بی‌ثباتی، که اینها تا بروز پیدا نکنه وجودشون مشخص نمیشه. همون جوری که نوشتم دارم ارائه میدم. آره واقعا همون جوری که نوشتم دارم. و در موقعیت ها و سن های مختلف هم بروزاتشون مختلفه. اما این صفات وقتی بررسی میشن، برخیشون خب ژنتیکی و وراثتی هن، برخیشون تربیتی و محیطی هن، که برای اصلاحشون چه به معنای از بین بردن اون صفت، چه به معنای حذف حداقلی و ارتقایش، نیاز به بررسی پس زمینه هاست. از عوامل پس زمینه هم رفتار پدر و مادر با هم با کودک، به خصوص در اون دوران طلایی جنینی و تا دو سال و سالهای پس از اونه. به هر وصف و توصیفی چون این دست ویژگی ها با بررسی پس زمینه ها قابل تغییر، بهبود یا حتی از بین رفتن هستن، جز ویژگی های حساب میشن که با درمان و مهارت افزایی و کمک از متخصصان شدت و ضعفشون رو میشه کنترل کرد. پس جزء نقص ها هستن. به هر حال به نظرم اینجوری رسید که اگر ویژگی در قسمت عیب قرار بگیره، باز هم راهی برای تغییرش میشه پیدا کرد، البته اگر مهم و قابل توجه باشه. مثلا برای برخی ظاهرشان اهمیتی نداره، یا مهمه ولی کتمان میکنن اهمیتش رو یا اصلا موضوعش رو، یا مهمه ولی عوامل دیگه ای رو مهمتر میدونن. ولی به هر حال گویا میشه گفت در نظام انسانی و رشد انسانی، عیب قابل تبدیل به نقص و نقص قابل حل و درمان و رفع است. این تفکیکی بود که واسه عیب و البته بعد اول بیان میشد که شما وارد بحث نمیشد، ولی به نظرم این تفکیک عیب و نقص اینجوری اومد. بعد چیز پیدا نکردم که بخوام بگم این عیبه و غیر قابل تغییره. حالا اون هوشی که میگیدم تا یه مثلا اون دسته اوله، تا یه درصدی آدم میتونه بگه عیبه واسه کسی که مثلا نخواد رشدش بده، ولی خب الان هوش‌ها رو بررسی میکنن، تمرین میدن، بعد بررسی میکنه میبینی که ارتقا پیدا کرده. حتی من خودم برای بچه‌هام فکر میکردم مثلا یه سری کارا رو بلد نیستن، بعد اونا رو باشون تمرین کردم، بعد برعکس شد. یعنی الان اونا اون هوشا رو دارن، جز اون انواع هوشا، اون بقیه هاش رو کمتر دارن. یعنی اگر اینجوری بخوایم نگاه بکنیم، فضای سطر یه فضای فعالی ممکنه پیدا بکنه، به مفهوم این که آدم ها نمونن اون جایی که هستن و اتفاقا رضایت ندن و فکر نکنن که همینه که هست، بررسی بکنن حالا و راه‌های اصلاح رو.
این میشه
خیلی ممنون.
سطر یه مهلتی میده که اون مهلت خیلی اهمیت داره. یعنی شما مثلا این نقصتون 3 سال طول میکشه تا برطرف بشه یا 30 سال طول میکشه، این سطر منجر میشه که به شما مهلت میده، میتونه در زمان مناسب خودش اون برطرف بشه. یعنی در واقع حسنش میشه برای نقصا این پوششی که شما میتونین به راحتی تحت اون پوشش کارتون انجام بدین. حرف شما خیلی حرف خوبیه که میگین که به هر حال نقصا عیب ها نوعا قابل برطرف شدنن. اگر هم میگن عیب ها برطرف نمیشه، ممکنه فراینده برطرف شدنشو ندونن، علمشو نداشته باشن. وقتی علمش به دست بیاد امکانه برطرف شدن داره.
یه نکته دیگه هم که باید در نظر گرفت اینه که این بحث در مورد خود آدم نسبت به خودشه.
بله.
یعنی مثلا من عیبای خودم میدونم، ولی مثلا وقتی که با فلانی دارم ازدواج میکنم یا دارم زندگی میکنم یا دوستم، این سطر و برملا نکردن اونجا به دست میاد. یعنی ممکنه من اینجا احتیاج به سطر نداشته باشم تو شناخت خودم، ولی چرا دیگری با من و من با دیگری احتیاج به این سطر؟
بله 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 دقیقاً همینطور. بله اگه سطر نباشه امکانه رشد به شدت کاهش پیدا میکنه و افراد تحمل هم دیگه رو ندارند که بخوان بر هم دیگه چکار کنن، صبر کنن. حالت‌های مختلف داشتن، یکی از حالت‌هاش این بود. خب نه الان هم همون حرفا میزنیم، منتها وقتی شما بررسی میکنی میبینید که زمان میخوره. وقتی زمان میخوره که نه اون زمانه، اون رو بهش میگید که برطرف نشدنی به دلیل اون زمانی که میخوره. مثلا بعضی ها 40 سال 50 سال طول میکشه تا به این علت دارید میگه، ولی در مجموع یه سریش قطعا تو همون حد میمونه طرف. یعنی اصلا خاصیت عیب اینه که شما فرضتون بر اینه که قاعدتا این همینه که هست، اینا سطرش که میکنید بعد از بروز میندازیدش. مثل این که یه چیزی که بده ولی ظهور و بروز نداره که انن نیست اصلا، یعنی اینطوری خاموشش میکنید. اونم میشه دیگه جزء همین چیزایی بود که گفتیم. بله 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 دیگه دقیقا سطحی مفهومی داره که اگه ما قواعدشو ندونیم ممکنه بیشتر از این که منفعت برامون داشته باشه ضرر داشته باشه. و خب این مواردی که گفتیم، حالا نمونه هاشو تو روایاتم براتون میخونم. تو روایاتم دقیقا به همین موضوع اشاره کرد، چون میره تو لایه پوشیدن و پوشیده شدن. بعضی وقتا انسان رو به غفلت وامی داره، به جای این که جهت رشد دهنده باشه جهت کاهنده داره و انسان رو. حالا در مجموع اینه که یکی احاطه ما نسبت به عیب هابون نوعا انقدر زیاد نیست، دو ما عیب هایی داریم که خودمونم اونها رو نمیشناسیم به دلیل همون یک عیب هایی داریم که اصلا خودمون نمیشناسیم. سه موضوع زماندار بودن عیب ها موضوع خیلی مهمه، یعنی عیب ها در زمان های مختلفی بروز پیدا میکنه، همیشه ظهور پیدا نمیکنه. پس یه بخشی از عیب ها هم چیه؟ زماندارند. ممکنه زمان دارن و حادثه محورن، برای بعضی ها هیچ وقت اون حادثه اتفاق نیفته پس اون عیب آشکار نشه، و ممکنه برای یه نفر مرتب اون حادثه ها اتفاق بیفته و مرتب آشکار بشه. این هم خودش نکته مهمی. مثلا من یه دفعه داشتم خودم بررسی میکردم، به یه دونه عیب رسیدم و دیدم که این عیب در فلان جاها بروز پیدا میکنه. البته اینا عنایت خداست که یه مرتبه آدم چشمش میفته به همچین چیز و دیدم به طور مدیریت شده ای من در اون جاها قرار نمیگیرم، نگرفتم. اگه میگرفتم کلی آب رو میرفت به طور طبیعی. اینا چیزای نخصوصیت های این بعضی ایپ ها حادثه محورن، نوعن هم اینطوری هن حادثه محورن. انسان تو دل اون حادثه ها قرار میگیره، اون ایپ بروز پیدا میکنه. مدیریت خدا اینطوریه که اون حادثه رو حذف میکنه، که یکی از اون ستار العیوب خدا اینه که اون حادثه ای که اون عیب را ایجاد میکنه اونو برمیداره. مثل اینکه مثلا فرض بگیرید من وقتی تصادف میکنم، با ماشین تصادف میکنم، یه غضبی سراغ من میاد که هیچکس، همه میفهمند که این غضبه. خدایی کاری میکنه من هیچ وقت تصادف نکنم، اون عیب بروز پیدا نکنه. و خیلی از عیبای ما تو این دسته قرار میگیره، یعنی زمینه های حدوثش و بروزش ایجاد نشده و نمیشه و خدا اون رو مشمول ستار و لعیوبی خودش کرد. بله. بله. نه، بعد شما نقصی که شما نگاه میکنید، بعضی نقصا مثل نقصیه که بچه داره که مثلا نمیتونه قشنگ حرف بزنه، نقصش پذیرفته شده نیست، اسمشو دیگه عیب نمیذارید، اسمشو میذارید نقص. الان اگه یه بچه 2 ساله نتونه جمله بندی کامل بگه، شما نمیگین عیب داره. ولی اگه همین شد 5 سال و نتونست جمله کامل بگه، میگین عیب داره. اون چیزی که شما میگین مال عیب نیست، مال اون نقصه که به سمت کمال میره. نقصی که به سمت کمال میره خصوصیتش اینه که در اون زمانی که وجود داره کسی عیب اونو نمیشمارتش. بچه نمیتونه راه بره، میگیم چند سالشه، میگن مثلا 2 ماهشه 3 ماهشه، میگیم خب انشالله بعد هم میتونه راه بره. ولی اگه این بچه مثلا 2 سالش شد نتونست راه بره، این میشه عیبش، اون میشه نقص، میشه عیب. اونی که در شأن من نبوده، یعنی ای به شماست، چون باید صبور میبودیم و صبور نیست.
نه، این نقصه به نظر ما.
البته دیگه الان شما به سنی رسیدین که سن مادری شماست، بچه که نیستین که. اگه بچه بودین صبور نبودین میگفتیم نقصه، ولی الان که بدتر شد دیگه، اینطوریه دیگه. اون چیزی که در شأن شما نیست،
نه، یه تبصره داره که اینو لحاظ نکردیم ما الان. اونم یه تبصره رشد عقلی و تبصره که مثل اون بحثی که دیروز داشتیم توی سوره حاقه، گفتیم که کی گفته پدر و مادرش این شکلی هم اینم میتونه این شکلی باشه، در صورتی که گفتن که اگه پدر و مادرش این شکلیه خودش هم این شکلیه، ولی کات نشد. این باید بره بررسی بکنه، اصلاحش بکنه. این نکته که شما میگید اون موقعی که ما میخوایم ارزیابی نهایی بکنیم، بله من 40 سالمه هنوز نتونستم، اصلا با بچه هفتم هم نتونستم صبوری بکنم. اگر شما ارزیابی نهایی بکنید میگی من عیب دارم، ولی اگر منو تو مسیر رشد ببینین میگی که این صبر 40 سالگیش از صبر 32 سالگیش بیشتر شده. فرق بین شفاعت و اینکه خدا میگه برو تو جهنم.
بله. حالا این شما داری میبریدش محور مختصات خود فرد و اون چیزی که از اول بهش عطا شده و شاخصه هایی که تو شاخصه های رشدش میزنید، یعنی 7 سالش باید این باشه، 14 سالش باید این باشه، اون چیزی نهایت تمیم جنبندی اینه، اون چیزی که در سیر رشد انسان به طور با تربیت، با عقلانیت، با تفکر تو سیرش برطرف میکنه، اون میشه نقصش و الان نداره. ولی سیرش مثل این که مثلا یه نوجوان پختگی معامله نداره، نقصشه، عیبش نیست. چرا؟ چون هنوز سنش به سن معامله نرسیده. اون وقتی سنش به معامله الان رسید، مثلا این شد 25 سال رفت تو دانشگاه، بهش یاد ندادن، 25 سال شد، قوه اقتصادی نداشت، دیگه این عیبشه، دیگه نقصش نیست. درسته که تقصیر خودش نبوده، تقصیر نظام آموزشی بوده، دیگه ما نمیخوایم مقصر رو تعیین کنیم، ولی این سن سنی بوده که پختگی باید ایجاد میشده، نشده، این دیگه عیبه، دیگه نقص نیست، به خاطر اینکه از اون سیر رشدش چی شده؟ اون سیر رشدش رو گذرونده. مثل همون بچه ایه که باید 2 سال که میشده دیگه کامل را میافتاده، شما اینو برش میدارید میبریدش پزشک، یعنی اون جایی که به استرار میفتین، استیصال میفتین، دیگه این اسمش دیگه بیماری، اختلال، یعنی حس میکنید که اگه بچه تا این موقع حرف نزده الان بازم حرف نزنه حتما باید ببرمش دکتر، نمیتونم بگم که این حرف نزد بعدم به مرور مشکلش حل میشه. ببینید دیگه نقطه عیبش میشه. و اینا تو شما تو ازدواج خیلی راحت متوجه میشین عیب ها و نقص ها. طرف آشپزی بلد نیست، خب یاد میگیره، اما طرف استعداد آشپزی نداره، خب یاد نمیگیره دیگه. نه یاد نمیگیره، مثلا 20 سال طول میکشه این بند خدا به تا 20 سال نونا پنیر بخوره تا اون بند خدا یاد بگیره، اشکال نداره، ستار العیوبیشو به کار میبره شوهرش، 20 سال نونا پنیر میخوره تا اون آخرش نه، اون بعد 20 سال آخرش یه چیزی ممکنه بلد بشه، ولی به هر حال ای بشه. شما وقتی که به بند خدا دارین پیشنهاد میدین که با این بند خدا ازدواج کن، میگین این خانم ای بشینه که آشپزی بلد نیست، میگه یعنی میگین آشپزی یاد نمیگیره؟ چرا، آشپزی یاد میگیره، ولی 20 سال دیگه. ببین تو یه هفتش هم تحمل نداری به این دلیل. این جوریه، این که میگیم عیبه و مونده بهش، یعنی آدمایی که همراه با اینن دیگه تحمل 20 ساله دیگه ندارن که صبر کنن این بند خدا. بله خب ما هم همین رو میگیم، میگه با یعنی نفری ازدواج بکنه که اون مشکل رو بپذیره، اون ست بله.
بله
بله. حالا ای با بعد دو قسمت میشن دیگه، همون ای بایی که ما داریم مثل اون آشپزیه، مثل مواردی که مربوط به سن بوده این فعال نشده. بعضی هاش این طوریه که با یه سری تمرین با یه مدت معینی برطرف میشه، بعضی هاش خیلی احتیاج به تکنیک و فعالیت و اینا داره، ممکنه به طور معمول انقدره که میتونیم بگیم این ثابته. شما میگین شما به هر حال قائل بشین که همه ای با انسان به هر حال برطرف میشه و به عنوان یه نقصه، به عنوان عیب نیست، قبول میپذیریم. ولی الان ببینیم، من الان میخوام یه معامله بکنم، تا یه هفته دیگه میخوام یه خونه بخرم، تا یه هفته عجل داره، من نمیتونم با یه نفری که عیبش اینه که خلف وعده میکنه چیکار کنم؟ شراکت کنم. نمیتونم اون رو نادیده بگیرم. به خاطر چی؟ به خاطر این که یه هفته فرصت دارم، گرفتار میشم. پس بنابراین نمیتونم بگم که انشالله این عیبش رو دو سال دیگه برطرف میکنه.
سر رشد خودت رو داری پیش میبری و وقتی که داری میگی که من باید با این بنده خدا معامله بکنم، باید یه مسئولیت
بسپارم،
دو تا من نمیتونیم با یه شاق و دوتا شو بسنگیم.
نه دیگه
اول فرصت داره حتی در 50 سالگی ویژگی های 10 سالگی تو
بنا بکنم. الان شما ببینید خانم شجزاده،
ولی در قاعده
شما یه نفری میخواد ازدواج، دو نفر میخوان ازدواج کنن، بعد به عنوان مشاور میان سراغ شما و شما به عنوان مشاورشون پی میبرید که این دوتا بزرگوار یه سری عیوبی دارن، نواقص، نه عیوب، البته نواقصونیه که در سیرشون یه نپختگی هایه به طور طبیعی برطرف میشه. بنده خدایی میگفت که من خیلی حالم بده، گفتم خب این به خاطر مجرد بودنته. آدم مجرد به طور طبیعی جزء چی داره؟ اصلا ممکنه یه سری فشارهای استرسایی روش باشه، این جزء نواقص حساب میشه، جزء عیوب حساب نمیشه، به طور طبیعی اتفاق برای فرد میفته. این اگه مثلا کسی خواست ازدواج کنه بعد من مثلا در عیب این بگم این حالش بده، خب من اشتباه گفتم، چون این ازدواج که بکنه حالش دیگه خوب میشه، اینو نمیتونم جزء عیبش حساب کنم چون تو مرحله کمالیش درست میشه. ولی شما میفهمین دو تا مثلا یکیشون به شدت اجتماعی، سفر دوست، هر یک ماه یه باری باید در یه کشور خارجی داخلی این طرف اون طرف بره، یه نفرم چیه؟ یه نفرم که مدرسه قرآنی و پنجشنبه آبا یه جلسه بیاد و جمعه ها هم که باید بیاد و یا تو جلسه است یا داره کتاب میخونه، یکی از این دوتا. شما متوجه این داستان شدی؟ خب حالا کاری نداریم، این بند خدا این دوتا رو، این که بند خدا میاد توی جلسات و سفر نمیره، از منظر اون که مرتب سفر میره، این چی حساب میشه؟ عیب حساب میشه، عیب حساب میشه، چون بند خدا همش نشسته پشت کتاب، هیچ وقت هم نمیره این برون. اونم که پشت کتاب نشسته و داره مطالعه میکنه، اینی که این هر هفته یا هر دو هفته یه بار میره مسافرت، میگه خب چه کاری آدم وقتش رو تلف میکنه، اون عیب حساب میکنه. حالا شما فهمیدین، ببینید اینجا حتی دو تای این، من دارم یه موردی میگم که فی نفسه هیچ کدوم نه حسنن، ماشاءالله، نه حسنن، اصلا حسن و عیب برشون نمیاد، به نسبت عیبن، نه فی ذاتهی عیب نیستن. یعنی حتی شما یه دست الان مورد پیدا کردین که به نسبت یک کار عیب میشه، شما میخواین هم مقصد بشین برین به سمت سوار ماشین بشین برین ماه عسل، بند خدا رو راهی کنین ماه عسل، خب این مرتب پشت ماشین کتاب میخونه، اونم داره درخت میبینه و بلبل میبینه و خب این دوتا هم خانی نداره، شما بایستی گزارش بدین بگیم ببین این بند خدا اینطوریه و بند خدا اینطوریه، از قبل ازدواج بایستی به تفاهم برسن، اون یکی سفراشو لغو کنه، یکی هم مطالعاتشو یا با هم به تفاهم برسن. درست میگم؟ اینا باش ما باز بهش میگیم ای به نسبت هم، یعنی شما یه دونه یه بحث دیگه اینجا باز میشه به نام عیب به نسبت یک مقصد. مثل این که بند خدایی میخواد خونه بخره، خب شما اگه بیان با من شریک بشین که پول ندارم ضرر میکنید، اینی که من پول ندارم به نسبت اون خونه این که شما میخواید بخرین عیبه، برای من عیبه، عیب حساب میشه. باید بریم با یه کسی که پول داشته باشه بتونه و خوش قولم باشه بتونه این کار رو انجام بده به نسبت، ولی پول داشتن و پول نداشتن اصلا چیه؟ عیب نیست. اینا یه دستن. نوعا عیب ها اون چیزی که به انسان ها لطمه میزنن عیب های به نسبت هم دیگن، ولی انسان ها خیلی وقتا صفات خوبی هم دارن. این میشه همون چیزی که اینجا نمیشتم که انسان بعضی وقتا چی میکنه؟ عیب دار کردنه، یعنی حتی صفات مثبت یه نفر تبدیل میشه به عیب دار. اگر در ازدواج کفیت لحاظ نشود، یکی از دو طرف یا هر دو طرف مجبورن صفات مثبت اون دیگری را به چشم عیب ببینند. داریم؟ به چشم عیب میبینه صفات مثبت رو، به چشم عیب میبینه. نمیشه این قسمت عیب دار کرد. حالا وقتی ما میگیم وستر عیوبی، یکی از چیزاش اینه که خدایا ما رو با هم کف خودمون بنداز که صفات حسنمون به عیب تبدیل نشه. الان ما چقدر صفات حسن در وجودمون داریم که به دلیل تقارن نداشتنهای مجالست هامون اونا عیب حساب میشن. وستر عیوبی یعنی این که من با کسایی بشینم که اهل تاختارای خودم هم اهل خیرن، اگه من اهل خیرم اونا اهل خیر باشم. اینطور نباشه که اگه من انفاق میکنم اونا احساس کنن چقدر این کار اشتباهی میکنه. اینا یکی از مفهومای وستر عیوبی میشه، یعنی مرا قرار بده با کسانی که محاسن من رو به عنوان عیب نبینن، محاسن من به شکل عیب بر اونا اظهار ظهور پیدا نکنه. به هر حال من میخوام مطالعه بکنم، به هر حال میخوام تحقیق بکنم، بعدم من تحقیقم یه جوره، اون تحقیقش یه جوره، اون تحقیقش با مسافرته، من تحقیقم با مطالعه است. یه جوری نشه که من با یه کسی ازدواج بکنم که اون تمایل داشته باشه بره باغ و بستان و این طرف اون طرف، من دلم بخواد بشینم کتاب بخونم و هر دو تا از هم دیگه ناراحتیم که چرا اون یکی مثل اون یکی نیست. و خب نمیشه هم آدم ها رو که نمیشه تغییر داد. بفهم بله بله خب اینا بگن الله مستر عیوبی، اینا وقتی بگن الله مستر عیوبی خدای راهی جلو پاشون میگذاره. بله الان خدا میاد روغن کاری میکنه، اون بین اون استکاکارو یه چیزی جلوش میذاره یا یه راهی جلوشون میذاره که اینا این مشکلی که دارند رو دیگه مشکل نمیبینن یا به یه راه حلی میرسن، به تفاهم میرسن. استرویوبیانی که به هر حال بن‌بست نیست و خدا یه فکری برای اینا میکنه و یه از اینقدر خدا راه داره توی این عالم که میتونه به آدم رو پیشنهاد بده که استکاکاشون روغنکاری بشه، جلوش گرفته بشه، که حد حساب نداره. فقط انسان باید از خدا بخواد، عجلم نکن. نه به نسبت اون میشه عیب دیگه. بله بله چرا دیگه، همینو دارم میگم دیگه. به هر حال باشم، نه من نمیگم اینطوری باشم، نه بحثمون سر این نیست. ببین اول اینکه ما داریم مفهوم عیب و نقص را واکاوی میکنیم. توی این بررسی فهمیدیم بعضی چیزا نقصه، بعضی چیزا عیبه. بعد فهمیدیم اون چیزی نقصه که تو سیر رشد انسان به تدریج داره، تو مراحل رشد انسان در یه سیر تکوینی طبیعی استانداردی برطرف میشه. این نواقص این بچه‌ای که بزرگ میشه، اینا جز نواقصه، نقص. اونجایی که نقص یک ظهور پیدا میکنه در غیر موضع خودش، یعنی باید 6 ماه پیش 1 سال پیش برطرف میشد، نشده، ناتوانی میاد در یه جایی قرار میگیره، این میشه عیب. یه جای عیب کجایه؟ نقص بلا بدون در جای در غیر موضع خودش. خب جای دومش عیب به نسبت همراهی در مقصدی با کسی دیگه برای انجام دادن یه کاریه که کاملا اجتماعی میشه. و شما الان مثلا فرض بگیرین یه نفر خیلی نماز خون، خیلی خوب، آدم خوش‌قول، این ورش می‌داری می‌کنیدش مدیره یه جایی که توان لازمشو نداره و توانش هم الان نمیتونه، میتونه در 1 سال دیگه آینده به دست بیاره، ولی الان نداره. خب عیبه دیگه، این براش عیبه به نسبت و مقصدی که دارید. حالا این ستار عیب بودن خدا، یکیش نادیده گرفتن عیبه که خدا عیب انسان رو نادیده بگیره، یکیش چیه؟ یکیش در واقع وقتی میگیم نادیده گرفتن عیبه، یعنی یه جوری میشه که تبعات این عیب جلوش گرفته میشه به صورت ویژگی های مختلفی، جلوی اون تبعات گرفته میشه. یکیش اینه که از فاش شدن اون جلو گیری میشه، یعنی کسی نمیفهمه و در فرد آبرو دار میشه، آبرو پیدا میکنه و بعدا به واسطه آبروش اون عیب خودش رو میپوشونه، تبعاتش رو جبران میکنه. یکی این که منجر میشه که اهل خیر بشه به واسطه رجوع دیگران، یکی از وقتی میگیم خداوند ستر عیب بکنه، مردم رو اهل خیر میبینن. اهل خیر چه بسا نیستا، ولی اینقدر بهش میگن اهل خیر دیگه کم کم اهل خیر میشه. بعد یکیش اینه که عیب وجود داره، ولی راه رشد فرد مسدود نمیشه. وقتی میگیم وسط و عیوبی، عیب وجود داره، حتی عیبش هم ممکنه بقیه هم ببینند، ولی این منجر نمیشه که مسیر رشدش تغییر بکنه. یکیش اینه که مقدرات فرد مسدود نمیشه. من الان دارم به وجوه مختلف سطر عیب خدا، ستاریت خدا دارم. ما ستاریت، ستار و لویو بودن خدا رو فقط این احساس میکنیم که خدا یه عیبی رو میپوشونه، ولی در درون ستار بودن خدا این چیزا نهفته است. تبعات عیب جلوش گره، اصلا مثل اینه که تبعاتی نداره. و خب خیلی از علما اینطوری هستند که بین اطرافیانشون خیلی اشتباهات مختلف میکنن، و ولی این اشتباهات یه جورایی اصلا کامل برداشته میشه. تو یکی از این میگفتن حالا جلساتی که برای چیز خلیفه اول دوم میگیرن که جشن میگیرن، فیلم پر کرده بودن توی یکی از این مجالس علما، و بعد که دیده بودن همه فیلم ها چی شده بود، فاک شده بود، هیچ کسی نتونست از اون مجلس مستندی تهیه بکنه به دلیل اون عنایتی که به اون بند خدا شد. از اون طرف هم بعضی ها نکرده به نامشون خیلی جا آدم کشتن، یعنی مجلس هم نداشتن بهشون اتهام دادن آدم کشتن. یعنی یکی بوده جلسه فیلم هم گرفتن که ببرن نتونستن. اینا اصلا تبعات عیبی گرفته میشه، فاش نمیشه، به عنوان فرد به عنوان اهل خیر شناخته میشه، دیگران بهش رجوع میکنن، که این خیلی چیز جالبیه. این سومی خیلی چیز محشریه که خیلی از این جهت وستر عیوبی که میشن خیلی به مراحل میرسن، یعنی مشهور میشه به اهل خیر. بعد همینطوری لیلی با من است، میبرندش چی؟ میبرندش جبهه و هرچی میخواد فرار کنه میگن تو از این وری. بله این گفتم اینو قبلش، راهش اینه که ما خودمون ستار و لویوب بشیم. الان همه اینا رو که گفتیم، همه اینا رو که گفتیم، فرد اگه همه این 4 تا 5 تایی که گفتیم رو اجرا کنه در رابطه با دیگران چی میشه؟ اینا درش اتفاق میفته. یعنی در معامله با دیگران، در ارتباط با دیگران سعی کنه تبعات کارهای دیگران رو بپوشونه، جبران کنه. در واقع اسمشو تو قرآن میگه اغفرو، بپوشونید، یعنی محو اثر کنید. دومی که فاش نکنه، آبروی دیگران رو حفظ کنه. سومی که به دیگران القای اهل خیر بودن بکنه، و از روی القای اهل خیر بودن اونا رو اصلاح بکنه. اهل نمازی تو، اهل خیری تو، اهل قرآنی تو، اهل اینجوری. میدونی که نیستا، ولی القا میکنه، از راه القا میره جلو. ما یه معلمی داشتیم، خدا حفظش کنه، هنوز زنده است. این بعضی بچه ها رو که شر و شور بودن اینو وای میسون امام جماعت، ولی این دل و جرأت رو داشت و چقدر آدم درست کرد همون که این بند خدا رو وای میسون امام جماعت. یکی گفت که نمازه اینا باطل میشه، گفت ببینه همشون جیری بیرین نمازشون مثل همه تو نگرانه نمازه اینا نباش. راه نمایی بود و همشون سطح نمازشون یه جوره، سطح عدالتشون یه جوره، تو دنباله عدالت خاص بین اینا نباش. درست هم میگه، عدالت برای این به اون معنایی نیست که تو فکر میکن. بعد اینا وای میسود نماز، این دیگه تو مدرسه ولوانه نماز خون مطرح میشد، خیلی کارها دیگه نمیتونست بکنه. خیلی ها اینطوری اصلاح شدن توی دوران زندگی بشر، خیلی ها اینجوری زندگی. یکی اینی که انسان به واسطه این که یک کسی یه عیبی داره راه رشدش رو مسدود نکنه. البته خیلی سخته، ولی خب مقدراتش رو محدود نکنه. البته این بحث تربیت رو نمیدونم اینا رو زیر سوال نمیبره ها، یعنی اون دیگه بحثای تربیتی سر جای خودش هست. بعد دیگه مقدراتی یک کسی، مثلا فرض بگیرین یک کسی در یه زمانی کاری رو نکرده و باید میکرده، بعد الان گذرش به شما افتاده، شما تلافی نکنی تا اونجایی که میشه تلافی نکن. اگر اینکه چون مقدرات به این معنا، مقدرات یعنی اینکه انسان گروگرو کشی میکنه توی این داستان، گروگرو کشی نکنی، منظور اینه. روشنه که باید مثلا معرفی کنه یه جایی بره، یه کلاسی بره، یه برنامه‌ای بره، اونا مسیر رشدشو مسدود نکن، در واقع ازش ناامید نشه، از قطع امید نکنه. اینا میشن صد طور رو. وقتی این آدم اینطوری شد، خدا هم همین تو معامله رو با انسان میکنه. خب نقص از عدم، عدم ملک است. نه نه، وقتی که طرف بایستی در یه مرحله ای به یه کمالی برسه و نرسه، اون میشه عیب. نه، انسان واجد یه کم صفتی نیست، بهش میگن نقص. واجد یک کمالی میشود، میشه کمال، کمال پیدا میکن. این واجد کمال نبودن رو بهش میگیم نقص، بعد میرسه به کمال میشه کمال، به اون میگیم نقص. اما اگه در زمانش به اون نرسید، در زمان لازم، بهش میگیم عیب. حالا عیب با اون چیزایی که گفتیم دیگه، با تبصره هایی که گفتیم. بله. خب بله بله، اصلا کلا هر چی که انسان شرایط لازم برای شناخت علم یک عدد انسان با یه عقل حاضر. اگه اون عقل حاضر نباشه، خب شناخت عیبم و یه میل به کمال. برای جلسه بعد ما بخوایم بحث روایت رو بخونیم بد نیست دوستان این چند تا کار رو بکنم. هر کسی، شما الان حوزه نقص و عیب رو و عیب به نسبت، عیب نقص، عیب به نسبت، سه تا حالت پیدا کردیم. تو عیب هم دو تا حالت ناپایدار و پایدار رو پیدا کردی. یعنی شما چهار تا حالت پیدا کردی: نقص، عیب ناپایدار، یعنی عیبایی که به سرعت حل میشه، عیبای پایدار یعنی این زمان بره، تا جایی که ممکنه بگی اصلا حل نمیشه. ناپایدار یعنی عیب به نسبت، هم یعنی خودش عیب نیست، به نسبت عیبه، به خاطر قرار گرفتن عیبه. من آدم خوبی هستم ولی نباید مدیر فلان جا باشم، به نسبتی که رفتم توی سمتی، حالا یا به نسبت موقعیت یا به نسبت شخص همراه و مجاوره، که بهش میگن اصحاب هم صحبت. یا بهش پس چند تا حالت شد؟ 1, 2, 3, 4, 5 تا حالت شد. هر کسی یه فهرستی از این در بیاره برای خودش. خب؟ یه فهرست 5 تایی در بیاره. 1, 2, 3, 4 و 5. موقعیت مثل این که یه سمتی داره طرف، مثلا یه نفر موقعیت مادری داره، توی محل کارش یه جایی داره، موقعیت یعنی به نسبت، یعنی به نسبت یه نفر دیگه، به نسبت فرزند، به نسبت همسر، نسبت. پس ما میخوایم به این روایت امیرالمومنین عمل کنیم که حضرت فرمودند که هر کسی که من اشتغل نفسه و به غیر نفس ارتبکم فی الحلکات، ما خواهیم نفسمون رو به نفس مشغول نفس خودمون بشیم، شروع کنیم ای بای خودمون رو استخراج کردن. حالا مصادیق سطر عیب رو تو این 5 حالت به دست بیاریم. یعنی شنیدین تو روایات میگن 5 بار بگو اللهم استر عیوبی، 5 بار بگین استر عیوبی، یه دفعه برای 1، یه دفعه برای 2، یه دفعه برای 3، یه دفعه برای 4، یه دفعه برای 5. 5 تا دعای استر عیوبی بکنین که همه با یه لفظه ولی معناهای مختلفی ازش اراده کردید. خب مصادیق سطر عیب رو تو این 5 تا حالت برای خودتون پیدا کنید. بعضی جا هست که وقتی که نگاه میکنی مثل این که خداوند واقعا شما رو در لایه سطر قرار داده و خودتون خبر نداشتی، یعنی شناساییه. یعنی اگه الان از من بپرسند که خدا چقدر برای تو ستار العیوبه، تعداد کمی میتونم بشمارم ستار العیوب که خدا اینجا سطر عیب به من کرده. من خدا رو خیلی ستار العیوب نمیدونم، چون سطر عیبم رو خیلی نمیدونم، عیبم رو نمیدونم کدوم هست که خدا ستر کرده. ولی وقتی که مصادیق رو میشناسم میفهمم که قرار گرفتنم در یه جایی اصلا سطر عیبه. یعنی حتی یه جا قرار گرفتن بودنم با یه نفر سطر عیبه، رفاقتم با یه نفر سطر عیبه، بودن توی زندگی سطر عیبه، خیلی جا سطر عیبه. پس شناسایی موارد ستر عیب. اینا برای خودتون بنویسین. 10 امتیاز دارین با 10 امتیاز قبلی جمع بزنید میشه چند؟ 20 نمره میگیرین. جایزش هم خدا بهتون میده. اگه گفتین جایزشو چی بهتون میده؟ چی؟ صلوات. لطش اینه که هرکی سطر عیب داشته باشه اولین فیضی که داره چیه؟ جاری کردن رحمته. که جاری کردن رحمت یعنی صلوات. مثلا پدر صلواتی نمیشه، خودش میشه صلوات. بعضی پدر صلوات چیکار داری به بابا؟ زن با توی دایه روز جمعه حرف میزنی. آره اونو تو آفت میکنی. آره باشه باشه، یه بخشش هم میکنم. داشتم فکر میکردم راجب زن من یه جای کار کرد و دایه جمعه هست.